سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عزت، درس اصلی حماسه عاشورا، دانشگاه تهران، محرم 99، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما تصورمون درباره عاشورا و حماسه بزرگ کربلا معمولا این است که مهمترین رخداد کربلا و عاشورا شهادت مظلومانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یکی موضوع شهادت، دیگری موضوع مظلومیت خیلی برجسته میشه در ایام محرم. در نوحه ها و روزه ها هم بیشتر همین امور جلوه میکنه. خب طبیعتا ما هرچه از مظلومیت ابا عبدالله الحسین و ظلم بزرگی که به ابا عبدالله الحسین شد و مصائب بزرگ صحبت کنیم کمه. هیچ وقت بیان ما به عمق فاجعه نمیرسه، مخصوصا که ابا عبدالله الحسین علیه السلام ولی خدا بودن و هر گونه ظلمی به ایشون برای انسان گرانتر تموم میشه و جامعه مؤمنین به ویژه باید حساسیت بیشتری نشون بده. منتها یکی از موضوعاتی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره این است که امام حسین در کربلا درسی بالاتر از شهادت داشتن. این شهادت برای دیگر امامان ما رخ داده ولی کربلا نبوده، حماسه یا عاشورا نشده. امام حسین علیه السلام قبل از درس شهادت درس دیگری دادن. امام حسین علیه السلام قبل از مقاومت در مقابل ظلم درس دیگری دادن که اصلا شهادت امام حسین علیه السلام به خاطر مقاومت در برابر ظلم نبوده. دقت میکنیم میبینیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه علت شهادتشون مقابله با ظلم نیست و این نیاز داره که واقعا بهش دقت بشه. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام وقتی محاصره شدن توسط مردم کوفه فرمودن خب بر میگردم یا میرم به سرحدات به جای دیگری، شما نمیخواید منو کمک کنید علیه یزید؟ باشه، با من کاری نداشته باشید، برنامم چیه به خودم مربوطه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمان که در واقع امام حسین علیه السلام بحث درگیری با یزید رو تمام کردن، یار ندارم، خب میرم دیگه. شما حتی میبینید عنصر امر به معروف و نهی از منکر در کربلا خیلی برجسته میشه. بله واقعا امام حسین علیه السلام قصدشون برای قیام طبق آنچه که در وصیت نامه مرقوم فرموده بودن، در اون وصیت نامه کوتاه، این بود که میخواستن اریدو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. خب امر به معروف و نهی از منکر در مقابل با جریان اموی و یزید ابن معاویه ملعون عده و عده میخواست، عده و عده در کوفه فراهم شدن تا نماینده نفرستاد که مطمئن بشه حضرت عده و عده داره، حرکت نکرد. و وقتی محاصره شد و متوجه شد که دیگه عده و عده ای در کار نیست، امر به معروف و نهی از منکر رو تمام کرد. حماسه عاشورا پس برای چی رخ داد؟ هیچ وقت نمیتونه این حماسه شکل گرفته باشه به خاطر عشق به شهادت، چون ما عاشق شهادتیم میریم که بالاخره یه درگیری پدید بیاد و تو شهید بشیم. نه، اون درگیری باید دلیل مهمی داشته باشه. اینکه آدم خودشو نمیندازه توی ورطه شهادت که هر کی بخواد شهید بشه باید در شرایطی قرار بگیره که خدا تکلیف کرده باشه وایسا اینجا ولو شهید بشی، اون وقت شهادت معنا پیدا میکنه. ما نه امر به معروف و نهی از منکر رو باید در عاشورا زیاد برجسته کنیم نسبت به موضوع دیگری که درس اصلی کربلاست، علت اصلی شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، و نه خود موضوع شهادت زیاد برجسته است در کربلا. دیگر امامان مظلوم ما رو هم شهید کردن ولی حماسه عاشورا نبود. درس حماسه عاشورا فراتر از شهادت، و نه حتی مقابله با ظلم که خیلی مهمه، مقابله با ظلم وظیفه همه است که هر کی هر چقدر میتونه مقابله با ظلم بکنه. نتونست چی؟ غالب اوقات اینه که کنار میاد، غالب اوقات میگه که خب زورم نمیرسه دیگه بیشتر از این. پس کربلا و حماسه عاشورا فراتر از شهادت، فراتر از امر به معروف و نهی از منکر، فراتر از مقابله با ظلم، چه درسی داشت، چه عاملی برای شکل گرفتن این حماسه بود که باید به اون بیشتر توجه کنیم. اون عامل خیلی به درد زندگی روزمره ما میخوره. اون عامل عاملی است که در جهاد هم نباشی، در متن صحنه نبرد هم نباشی، دائما داری باش زندگی میکنی. جوانها از همین مجلس روزه برن بیرون تا شب، همه من و شما درگیر اون موضوعیم. بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا هممون درگیر این موضوعیم. این موضوع چیه دوستان من؟ موضوعی فراتر از شهادت، فراتر از امر به معروف و نهی از منکر، فراتر از مقابله با ظلم که شعار ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود و رسما ایستاد به خاطر او شهید شد. اون حفظ عزته. اون نامردها گفتن باید ما تو رو دست تو ببندیم ببریم پیش یزید ابن معاویه. فرمود من ذلت قبول نمی کنم. برای این شهید شد. حتی این که گفته میشه امام حسین علیه السلام برای حفظ دین به شهادت رسید، معناش این نیست که امام حسین علیه السلام فرمودن که من میخوام شهید بشم تا دین حفظ بشه. مستقیم این حفظ دین عامل شهادت ابا عبدالله الحسین نبود، اثرش بود، فائدش بود. دقت بفرمایید دوستان، حسین چون تو به خاطر حفظ عزت به شهادت رسیدی، ایستادگی کردی، اثر این شهادت عزتمندانه تو را حفظ دین قرار می دهیم. فائده این شهادت تو بقاء دین شد. ببینید حفظ عزت چقدر مفیده، چقدر پربرکته که شهادتی که برای حفظ عزت، شهادتی که برای مقابله با ذلیل شدنه، نتیجهش میشه حفظ کل دین. بعضی ها با تعابیر خودشون بعضا تقلیل میدن یه دفعی ماجرای حماسه عاشورا رو، میگن آقا امام حسین برای نماز شهید شد. برای نماز مستقیم نه، به هیچ وجه اینجور نبود. امام حسین علیه السلام یکی از نتایج قیامش این بود که دین باقی ماند، من جمله نماز، اون هم نماز حقیقی درست، نماز مقبول. اون چیزی که صحنه درگیری بود، علت تامه بود به قول طلبه ها برای شهادت ابا عبدالله حسین، حفظ عزت. با شعار کلیدی ابا عبدالله حسین در روز عاشورا، هیهات من الذله. این شعار ابا عبدالله حسین منجر به شهادت ایشون شد. این شعار منجر به موضعی شد که اون همه مظلومیت رو تحمل کرد و اون حماسه بی‌نظیر آفریده شد. باید رو موضوع عزت خیلی کار کرد. درس مستقیم و اصلی شهادت ابا عبدالله حسین و عاشورا حفظ عزت بود. شما خیلی درس ها میتونید از کربلا بگیرید. یکی این که اگه لازم شد انسان جانشو در راه خدا بده، بله این درس فرعیه. امام حسین علیه السلام نیومدن به ما اولا درس شهادت بدن، که یعنی من میرم شهید میشم تا میخوام الگو بشه ها، نه، موضوع اینه که سر چی شهید میشم، اونو باید گرفت. ببینید من قبول دارم، معلومه شهادت و شهادت طلبی، جسارت برای شهید شدن، بلکه اشتیاق به شهادت، امنیت یک ملتی رو تأمین میکنه، مایه قدرت یک ملته. ولی رفقا بالاتر از اون، اون حفظ عزته که امنیت رو تأمین میکنه که حتی منجر به شهادت نشه، منجر به شهید شدن کرور کرور جوانهای یک جامعه نشه. اگر شما این بیرق عزت رو بلند کنید، مؤثرتر از این که من حاضرم شهید بشم روی دشمن اثر میگذاره. میگه من شهید حاضرم شهید بشم در راه آرمانهای خودم و منافع خودم، منافع ملت خودم و جامعه خودم. ممکنه دشمن بیاد یه امتحانی بخواد بکنه که 4 نفر رو شهید کنه، ببینه راست میگن اینا یا نه، پای شهادت هستن یا نه. ولی شما وقتی که دشمن رو دورتر بخوای بکنی از این که به تو ضربه بزنه، باید بیرق عزت رو بلند کنی، بگی عزت منو بخوای لکه دار بکنی نابودت میکنم، باید می جنگم. معمولا تو این روزه ها از مقدار کشته شدگان به دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام و به دست قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سخن گفته نمیشه، بعد مظلومیت دیده میشه. باید یاد کنیم دست بسته وای نستادن، از عزت خودشون دفاع کردن. حالا فردا اگر فرصت بود، من طاقتش هم اگر بود، یه مقدار به مقاتل اشاره خواهم کرد که ببینید امام حسین چجوری جنگید، عزتمندانه جنگید. صحنه شهادت ابا عبدالله الحسین اصلا بر اساس این عزت تنظیم شد. یک کمی در مورد موضوع عزت صحبت بکنیم. از نظر روانشناسی عزت، احساس عزت در هر انسانی یکی از نیازهای اساسی هر انسانیه. جالبه تو بررسی‌های مختلف روانشناختی رسیدن به این که اگر یک کسی احساس عزت داشته باشه بهتر درس میخونه، اگه درس بخونه بهتر دانشمند میشه، اگه کسی احساس عزت داشته باشه بهتر ذهنش مشکلات رو حل میکنه، اگه کسی احساس عزت داشته باشه در مقام اقدام احساس ضعف نمیکنه. عزت یک مؤمن در دین وقتی نگاه میکنی میبینی یه دفعه مهمتر از خانه کعبه میشه. عزت یک مؤمنا یکی از پلیدترین گناه ها غیبته. 40 گناه کبیره زشتی داره این غیبت. چرا؟ چون تو آبرو با عزت یه نفر برخورد کردی، حتی گناهکار باشه. در دین انقدر موضوع عزت بالاست که کل کسب و کار، درآمد و معیشت در زندگی یک انسان اسمشو گذاشتن عزت. امام صادق علیه السلام یک کسی رو میدید ساعت 10 صبح بیکاره، میفرمود تو امروز چرا دنبال عزت نرفتی؟ بعضیا سوال میکردن که آقا عزت یعنی چی؟ یعنی من الان چجوری برم دنبال عزت؟ میفرماد چرا نرفتی دنبال درآمد؟ چرا بیکاری الان توی مثلا خیابونو پرسه میزنی؟ چرا دنبال پول در آوردن نرفتی؟ میخواد بفرماید که چرا دنبال کار نرفتی؟ میفرماید چرا دنبال عزت نرفتی؟ بعد در روایت مکرر آمده بهترین مصرف پول، پول برای حفظ عزت و آبروه. یک کسی اگر پول اضافه داشته باشه باید خمسشو بده، ولی اگر یه نفر بره پیش فقها بگه من مثلا این پول اضافه یا این خونه مثلا بزرگتر رو دارم، بیشتر از حد نیازم هست، ولی یه جوریه وضعیت و شرایط اجتماعی من برای حفظ آبروم لازمه، میگن خمسه میخواد بدی. البته معلومه یه خانه تجملاتی تشریفاتی دیگه شامل یه همچین حرفی نخواهد شد. این که مسئولین باید برای مردم کار درست بکنن و بیکار نباشه پدری که شرمنده خانوادش بشه، عزت خودش و زن و بچهش رو بتونه حفظ بکنه، این بزرگترین وظیفه است. امام حسین علیه السلام برای اینکه عزتش از بین نره شهید شد، و الا دست از ظالم که برداشت، فرمود آقا نمیخوای، من اومدم ظالمو برای شما ریشه کن کنم. گفتن نه شما بیا تسلیم بشو. فرمود من ذلیل نمیشم، من دست ذلت نمیدم. و ما راحت راحت ببینیم پدر یک خانواده کار نداره، اونم توی جامعه ما که به قول مقام معظم رهبری بالاترین ظرفیت ها وجود داره. ایشون یه بار تعبیر می فرمودن ما کشور اولیم تو جهان از شدت یا کثرت و فراوانی ظرفیت هایی که استفاده نمی کنیم. من نمی دونم واقعا قوانین قضایی تو کشور ما چجوریه، یه مسئولی بتونه کارآفرینی کنه نکنه، یا یا سنگ اندازی بکنه. هر یک کار عزت یک خانواده است، عزت یک مرده، یا مثلا زنی که نیاز داشته باشه به کار، عزت او حفظ میشه. قوانین ما تو این زمینه خیلی ناقصن. کار که هست، اینا سازماندهی نمی کنن، اینا را رو باز نمی کنن، اینا گیر میدن. بنده نمیخوام چون موضوع کار و تولید امسال یک موضوع برجسته است، جهش تولید که موجب کار حقیقی هست، به این دلیل بحثم رو به زور متناسب بکنم با این موضوع. نه، واقعا این عبارت تو روایات رایجه. پول در آوردن اصلش برای سیر شدن شکم نیست، اصلش برای حفظ آبرو و عزت. بچه میگه بابام پول میاره، نیازهای اولیه‌مو تأمین میکنه. پول درآوردن اصلش برای اینکه عزت خودش رو حفظ کنه، گردنش کج نشه پیش صابخونه. بعضی از کشورها باید قوانینشون پیشرفته تر از قوانین کشور ما باشه برای تأمین مسکن. این خجالت آور نیست؟ آقا فقیر کردن یه جامعه باشه، اون جرم نیست، بالاخره فقیر شده، ذلیل کردنش چی؟ چیزی که امام حسین به خاطرش خون داد رفقا، امام حسین به خاطر عزتش خون داد، نه به خاطر ظلم. ظلم حاضر شد رها بکنه. آی مردم، میخواستم ظلم یزید رو از سرتون بزنم کنار، خلایق هرچه لایق نمیخواید، برید زیر بال یزید زندگی کنید، من چیکار دارم با شما؟ ولی گفتن آقا ما باید دست تو رو ببندیم ببریم. فرمود من ذلت نمیپذیرم. حتی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام برای عزت بود. خیلی جالب این نکته توجه بفرمایید. در یک روایتی وقتی به امام حسن مجتبی علیه السلام میگفتن که شما چرا صلح رو پذیرفتید، فرمود به خاطر عزت شما، شما مسلمونا. جنگ داشت یه جوری پیش میرفت، شما ذلیل میشدید، که حالا ماجراشو توی روایت دیگه ای توضیح دادن. نقله که این تحلیل حقیقی پذیرش صلح امام حسن علیه السلام هست. فداش بشم دوستان، دقت کنن موضوع عزتو، نقششو تو زندگی دو امام بزرگوار ببینید. تو رو خدا که میخواستن وسط جنگ سربازان خائن خود امام حسن، فرماندهان خائن خود امام حسن مجتبی علیه السلام، یه دفعه امام حسین رو اسیر کنن ببرن دست معاویه بدن، خب یه اتفاق ذلتبار میشد. وقتی که امام حسن با چنین فرماندهان خائنی حاضر شد جنگ بکنه، اون صلح عزتمندانه بهتر از جنگیه که بخواد توش یه ذلتی برای امام رخ بده. صلح امام مثلا به خاطر عزت بود. به همین دلیل در چنین شبی حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگشتن این سوالو کردن از امام حسین، برادرم حسین من، به یارانت اطمینان داری یا نه؟ این سوال یعنی چی؟ به یارانت اطمینان داری که مواظبت کنن شما شهید نشی؟ نه، شهادت امام حسین که قطعی بود. زینب کبری سلام الله علیها عالمه غیر معلمه است، به تعبیر امام زین العابدین علیه السلام عقیله بنی هاشمه، نمیدونه امام حسین شهید میشه؟ پس چرا سوال میکنه به یارانت اطمینان داری یا نه؟ نه اینکه به یارانت اطمینان داری که یه وقت فردا دفاع ازت نکنن شهید بشی، نه، نگران شهادت امام حسین باشه. زینب سلام الله علیها شب عاشورا نگران عزت حسینه. به یارانت اطمینان داری طوری رفتار نکنن مثل قصه داداشم ما مثلا مجتبی علیه السلام باشه که یاران خودش سجاده از زیر پاش کشیدن، یاران خودش شمشیر زدن تو جریان اردوگاهی که درست شده بود مقابل دشمن، پای امام حسن مجتبی رو مجروح کردن. به یارانت اطمینان داری؟ پات وایسن عزت تو حفظ کنن و الا زینب کبرا فداش بشم که از جان برادر که گذشته بود، عملیات وداع که عصر تاسوعا رخ داده بود، صدا زد زینبم، پدرم، جدم، مادرم، برادرم همه از من بهتر بودن، رفتن و تو صبر کردی. این داستان داستان وداع عصر تاسوعاست، شب عاشورا، پس چرا این سوال رو میکنه؟ زینب کبرا که عوام نیست بفرماید که مبادا این وقت فردا شهیدت کنن. نه آقا، میداند زینب کبرا. پس چی سوال میکنه که آیا به یارانت اطمینان داری یا نه؟ اطمینان داری که حفظ عزت تو بکنن، خوب پات وایسن؟ که بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن که زیر آسمان کبود بهتر از یاران من نیستن، آرام بگیر زینبم عزیزم. یه تحقیقی در تهران روانشناس ها انجام دادن، علامت های وجود عزت رو در انسان ها ببینن چقدره. وقتی دیدن جوون هایی که احساس عزت میکنن، هرچی احساس عزتش بالاتره، حالا احساس عزت چجوری جوون میکنه روانشناسا بهتر میدونن، تست گرفتن، اینها کمتر علاقه به سبک زندگی غربی دارن. جوون هایی که تریپ غربی رو خیلی دوست دارن و خیلی غرب زده هستن، بررسی کردن دیدن اینا احساس عزت ندارن. ما چقدر به جوانامون این احساس عزت رو دادیم؟ کیف کنن از ایرانی بودن خودشون. من واقعا حالا روز تاسوعا جای گله گذاری نیست، قصه میخورم از اینکه این چیزایی که ما داریم بهش افتخار کنیم، نه تاریخ، چیزایی که امروز داریم که بعضا در طول تاریخ نداشتیم، که احساس عزت در جوانها ایجاد بکنه، اینها خوب انتقال پیدا نمیکنه، نه با فیلم، نه با سروده ها، نه با خیلی چیزای دیگه. شما الان به عنوان ایرانی در جهان واقعا عزتمندترین قوم هستید. هیچ قومی در جهان میلیون ها نفر جوان فدایی نداره. ممکنه خیلی ها دوست داشته باشن، یعنی مال قدیم بود البته، الان دیگه اینجوری نیست طبق بررسی های انجام شده. خیلی ها دوست داشته باشن برن آمریکا، ولی حاضر نیستن فدای آمریکا بشن. الان این شهدا به تو چه عزتی دادن؟ بعضی از اشعار ما عزتمندانه نیستن، به موضوعات دیگه میپردازن. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک باران عاشق. خب من خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی اون بعد عزت آفرینیشو چی کار باید کرد؟ اونو باید بیشتر بهش پرداخت. سالهاست ابرقدرت‌های شرق پشت سر ما وای میستن در مقابل ابرقدرت غرب شاخشونو میکشن. از اینا منتقل نمیشه. عزت خیلی مهمه. شما وقتی که میبینی یه دونه پهباد آمریکایی زده میشه چون اومده توی مثلا حریم فضایی ایران، میدونی چه عزتی درست میکنه؟ ضد انقلاب هم آفرین و بارکالله میگن. هیچ کس صرف نظر نمی کنه ازش. عزت یک زبان بین المللیه، فوق العادگی داره عزت ایران امروز در جهان. وقت ها مسئولین ما حرف از مذاکره میزنن، واقعا ملت رو ذلیل میکنن در جهان. برید بازتاب هاشو ببینید. بعضی از سیاسیون دلشون خوشه عزت رو از دست بدن، کاپ اخلاق بگیرن. عوضش ببین، ما قرارداد رو زیر پا نذاشتیم، شما قرارداد رو زیر پا گذاشتیم. مثل یه تیمی که بره زمین 10 گل بخوره. تیم فوتبال به گل خوردنش و گل زدنش عزیز یا ذلیل میشه دیگه. میگه آقا 10 خوردی، میگه عوضش افتخار میکنم به این که کاپ اخلاقو بردم، یه قلم پا نزدیم. میگه برو بابا، تو اصلا فوتبال درک نکردی. کسی که به برجام هنوز داره افتخار میکنه، بویی از دیپلماسی نبرده. حداقل الان عزت رو حفظ کن، محکم وایسا بگو ما اشتباه کردیم. اینجوری بهتر عزت شما حفظ میشه. وقت یک سیاستمدار میتونه با یک کلمش یه ملتی رو ذلیل کنه و با یک کلمش یه ملتی رو عزیز کنه. دیدی شهید سلیمانی چی میگفت؟ امسال این شعار شد همه جا، ما ملت امام حسینیم، ما رو تهدید میکنی؟ چقدر عزتمندانه ایستاد، گفت من برای شما کافیم، تعابیری که ایشون داشتن. والا به خدا بیدینا و ضد انقلاب ها که چی ممالکی که اصلا با ما ربطی ندارن، میشنون میگن عجب ابرمردی. شهیدم شد، عزتمندانه شهید شد، بر عزت ایران ما افزود، بر عزت انقلاب اسلامی افزود، بر عزت شهیدان افزود. ما در دو عرصه اقتصادی و عرصه روابط بین الملل دنبال عزت باید باشیم. این درس اصلی ابا عبدالله الحسینه. امام حسین علیه السلام الهی دورش بگردم هیچ وقت نفرمود برید همتون شهید بشید، ابدا. اگه ما هممون وظیفمون بود بیاریم شهید بشیم، که خب اصلا زندگی یه جور دیگه میشد. گفتیم هر کی مسلمونه بره شهید بشه. آقا این که معنی نداره. شهادت با این که اوج آرزوی اولیاء خداست، ولی امام حسین علیه السلام درسش به ما اینه عزتمندانه زندگی کنید ولو شهید بشید. شهادت رو اونقدر زیبا قرار دادن برای اینکه تو از عزت کوتاه نیایی، برای اینکه مشوقی باشه برات که بگی فوق شهید میشم دیگه، ها این درست شد. نظام اسلامی باید یه کاری بکنه که هیچ مرد متأهلی که خانواده رو اداره میکنه یا زنی که خانواده رو اداره میکنه، فرقی نمیکنه، مرد و زن بحثش نیست، هیچ سرپرست خانواری ذلیل نشه پیش بچه هاش، سرشو بالا بگیره. نیازهای اولیه رو بچه گفت، میگه میخرم، راحت باشه. این تعبیر عزت، دوباره عرض میکنم، تعبیر بنده نیست، این تعبیر ائمه هدا علیهم السلام درباره پول و درآمد و کسب و کار. مهمتر از تعبیری مثل فقر و ثروت و رفاه و اینجور حرفاست. از یه زمانی به بعد فرهنگ ذلت خیلی عجیبه. واقعا بعضی از سیاست مداران ما در یه دوره‌ای شروع کردن تو همین دهه اخیر تئوریزه کردن ذلت. خیلی عجیبه. برای چی؟ برای پیشرفت. در حالی که والله دروغه، خدا اجازه نمیده کسی ذلت رو بپذیره به منفعتی برسه. مگه خدا نیست؟ در روایات هست هر کی عزت خودش رو زیر پا بگذاره خدا او رو دچار فقر و فلاکت میکنه. من اگر بخوام خیلی روایی بحث کنم و اصلا تحلیل با ادبیات روز نداشته باشم و سرم رو از کتاب و روایت بیرون نیارم و مشغول این حرفا باشم، به شما میگم که این که ثروت مردم ایران شد 1/10 تو این سالها مال ذلتیه که تو برجام پذیرفتیم. میگه خدا میگذاره. یک روایت برای شما بخونم بریم کربلا. میفرماید ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند متعال همه امور مؤمن رو به خودش واگذار کرد. گویا خودت آزاد ببینید چی کار میخوای بکنی. ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، فقط یه دونه اجازه بهش نداد، فرمود ذلیل نباید بشی، من بهت اجازه نمیدم. اما تسمع الله تعالی یقول ولله العزه، آیا نشنیدی که خداوند متعال میفرماید عزت مال خداست؟ خدا به هر کی عزت داد این عزتشو نباید نه کسی لگد مال بکنه نه تو خودت بفروشی اینو. فالمؤمنو یکونو عزیزن ولا یکونو ذلیلن. بعد میفرماید اگر مؤمن رو نگاه بکنی میبینی اعز من الجبل، عزیزتر از کوه. حالا ببینید چه جوری تعبیر میکنه، اینا کلمات امام صادق علیه السلام. من روایتی رو از تهذیب الاحکام دارم برای شما میخونم. میفرماید عزیزتر از کوه، برای اینکه کوه رو با کلنگ میتونی یه مقدارشو بکنی. آقا آدم از کوه یه مقدار با کلنگ بکنه چقدر میشه؟ هیچی. یه ذره مثلا تو کوه دماوند شما بولدوزر هم بندازی تکون نمیخوره که. میفرماید کوه رو ممکن از با کلنگ یه کمی بکنی ولی مؤمن رو نمیتونی. اینقدر سر عزت محکم میستن. خداوند متعال اگر کسی عزت رو زیر پا بگذاره چی باش؟ چجوری برخورد میکنه؟ پیامبر گرامی اسلام در کتاب شریف توحف العقول میفرماد من اقر به ذل طائعن فلیس من اهل البیت، هر کسی تسلیم ذلت بشه دیگه از ما اهل بیت نیست، اصلا ما باش حسابی دیگه نداریم، نمیتونه خودشو به ما بچسبونه. نمیدونم حالا فردا هم خدا فرصت بده یا نه درباره عزت با هم دیگه صحبت بکنیم. البته مملکت ما تماما دست تئوریزه کنندگان ذلت نبوده هیچ وقت، به همین دلیل عزت ما حفظ شده. فدای اون شهدایی بشم که رفتن پیش مقام معظم رهبری گفتن آقا ما موشک ساختیم اینجوری با 30-40 متر اختلاف میزنه ولی بردش اینجوریه فلان، خیلی پیشرفته بود. حضرت آقا بهشون فرمودن نه، باید نقطه زن باشه، دقیقا همونجا که نشونه گرفتید. من میشناسم بعضی از این بچه هایی رو که تو اون جلسه بودن و بعد اومدن، حالا یا تو اون جلسه نبودن پیام آقا رو شنیدن، کار کردن موشک نقطه زن گیر آوردن، هوایی زمینی دریایی، اومدن خدمت حضرت آقا گفتن آقا ما پیدا کردیم دیگه، دو تاشو زدیم برای داعشی ها و الا می‌خواستن با خاک و خون یکسان کنن کشور رو، یه دونه‌شو زدیم به پهباد آمریکایی‌ها. چی شد؟ شما ببین عزت رو، معادلات جهان تغییر کرد. آقا همه مشکلات که برطرف نشد، آخه همه مشکلات که با بخش نظامی برطرف نمیشه. ما اگر سیاستمدارانی عزتمند داشته باشیم، تحریم‌ها یه ماهه برطرف میشه. خدا اجازه نمیده کسی با کوتاه آمدن از عزت به چیزی برسه. دم دستت هم باشه ور میداره میبره. و بعد خدا با عزت چی به انسان یا به یک جامعه میده فقط خدا میدونه. امروز روز قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه. تو رو خدا نگاه کن به ابوالفضل. روزه ای که کمتر در مورد ابوالفضل العباس خونده شده میدونید چیه رفقا؟ این که امام حسین علیه السلام از صبح تا عصر عاشورا عزتمندانه جنگید. اونا میخواستن یورش بیارن یه دفعه قائله رو ختم کنن. بعد میدونید تو تاریخ چی نوشته میشد؟ که آقا مثلا خوردن اینا رو، با خاک اکسانشون کردن. فرصت اون عرض اندام و رجزخانی و فرصت شکل دادن این حماسه بزرگ و تاریخی دشمن نمیخواست بذاره پدید بیاد. اصرار داشتن سر ذلیل کردن اهل بیت. مثلا شما فکر کنید قاسم ابن الحسن میتونه بره میدان رجز بخونه بجنگه، شهید میشد، ولی افتخار میآفرید. علی اکبر میرفت، اون جعفر، عبدالله، قبل از اون اصحاب یکی پس از دیگری میرفتن. خب دشمن چرا یه دفعه یورش نمی آورد به قول خودشون همه رو از بین ببره؟ نگذاره اینقدر تلفات بدن اولا، ثانیا نگذاره این حماسه بزرگ شکل بگیره. چرا اینجوری نمی کرد؟ آقا حسین یه علمدار داره به نام ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، وقتی که کنار میدان ایستاده پرچمش حرکت میکنه، کسی جرأت نمیکنه جلو بیاد. همه مصیبت‌های سنگین بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین بود که امام حسین وقتی داشت تو خیمه خداحافظی میکرد تیربارانش کردن. گفته میشه شهادت حضرت علی اصغر هم تو همین تیرباران‌ها بود. ابوالفضل بعد از اینکه تو رفتی، نقش ابوالفضل العباس در اینکه هر کدوم از این شهدا به تنهایی برن و حماسه بیافرینن و این نبرد با شکوه عزتمندانه رو داشته باشن، هیچ کدوم ذلیلانه به شهادت نرسیدن، همه عزتمندانه. که این صحنه رو نگهبانی کرد، اجازه داد، علم عباس، بیرق عباس. امام زین العابدین هم عزت عموش عباس رو دیدی چجوری حفظ کرد؟ همه شهدا رو یک به یک دستور داد از صحرا جمع بکنن، از دارالحرب جمع بکنن، بیارن کنار بدن ابا عبدالله الحسین. همون فاصله‌ای که از دارالحرب تا قتلگاه هست، همون فاصله از جایی که ابوالفضل العباس به شهادت رسید تا گودی قتلگاه هست. خب آقای من، مولای من، شما که فرمودی بدن اربن اربای علی اکبر رو بردارن بیارن کنار بدن ابا عبدالله الحسین به خاک سپردی، دستور میدادی بدن ابوالفضل العباس رو هم بیارن. بنی اسد اومدن گفتن که آقا یک بدن هم کنار نهر علقمه افتاده. فرمود نه، اون بدن رو بگذارید، من به خدمت اون بدن خواهم رسید. امام زین العابدین میدونه آقای من اگه این بدن جداگانه به خاک سپرده بشه، یه گنبد و بارگاه دیگری کنار حسین علیه السلام و همه شهیدان خواهد بود. میدونه امام زین العابدین. باشه، عباس، عباس. من اجازه بدید روزه بخونم ابوالفضل العباس گریه کنه. عباس من، تو که نبودی بچه ها رو کتک زدن. عباس من تو که نبودی لباس اسیری به تن زن و بچه حسین رفت. عباس من تو نبودی دیگه دشمن سنگ میزد به حسین. عباس من دیگه حرمت قائل نمی شدن. عباس من کار به جایی رسید که حسین عزتمند فریاد زد الان الکسر زهری، الان دیگه کمرم شکست. چه کردی تو عباس؟ چجور میخوای این جواب ها رو بدی؟ شاید انقدر شرمنده خیام حسین شدی صدا زدی حسینم بدن من رو به خیمه ها نبر. شاید میخواستی برای همیشه فراموش بشی که نتونستی آب رو به خیمه ها برسانی. عباس میخواستی فراموش بشی؟ من میدونم عباس من، تو خودتو مقصر میدونی. امام حسین این مضمون رو تنظیم کرده ها، من دارم به زبان حال به این ادبیات میگم. تا اومد خداحافظی بکنه صدا زد عباس من دیگه از حسین ناامید شدی، موقع رفتن تو شد. یه عبارتی هم دارن شبیه به این تعبیر، عباس هم حالا من هیچی بعد تو زینب چه بکنه. خیلی به هم ریخت. ام البنین شعر میگه تو اون شبه قبری که درست کرده، هی میگه من باور نمی کنم عباس هم عمود آهن به فرق تو زده باشه. میدونه چه پسری تربیت کرده. باید بگیم ام البنین شاید این موضوع موجب شد دشمن دسترسی پیدا بکنه بتونه عباس ابن علی رو تیرباران بکنه. حتی یه دفعه صدا زدن عباس به خیمه ها حمله کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.